همه ما ممکنه بعضی اوقات به خاطر هیجان و احساسات چشمامون کور بشه و نتونیم بفهمیم چی کار داریم میکنیم. این احساسات ممکنه خشم باشه، عشق باشه یا حتی انتقام. برای دیوید 24 ساله که از سن کودکی از اسکیزوفرنی و جامعه گریزی رنج می‌برد و سگ سیاه افسردگی دنبالش بود، مقاومت در برابر این حجم از افکار منفی لحظه‌ای خیلی سخت‌تر هم بود. صداهایی توی سرش بهش فشار می آوردن تا بر اساس نیمه تاریک وجودش عمل کنه. در نهایت هم توی سال 1975 تسلیم پلیدی درونش میشه و به یکی از بزرگترین قاتلای سریالی تاریخ آمریکا تبدیل میشه. سلام، من شیوا هستم و قرار امروز همراه دوستم نفیسه سرنوشت دیوید برکوویتز بعد از تبدیل شدن به خود شیطان رو تعریف کنیم. از همراهی شما با پادکست مورتال خیلی خیلی ممنون هستیم. این داستان ادامه اپیزود سوم ما هستش، پس حتما ابتدا بخش اول رو گوش کنید. لطفاً کانال ما رو از هر اپی که صدامون رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. به قسمت چهارم خوش اومدید. فقط قبلش بدونید این اپیزود حاوی خشونت هست و ممکنه برای بعضی مناسب نباشه. دیوید از اول قاتل به دنیا نیامده بود. مردی بود که کودکی خیلی سختی داشت و به عنوان فرزند خونده بزرگ شده بود. از همون بچگی با بقیه خشن رفتار میکرد و برای همکلاسیاش توی مدرسه قلدری میکرد. توی سن فقط 7 سالگی بهش میگن که فرزند خوندگی گرفته شده و مادرش هنگام زایمان فوت کرده. پذیرش این مسئله براش سنگین بود و باعث تنفر و خشم از خودش شد. با وجود دیدن مشاور کودکان، بیماری‌های روانیش هیچ وقت بهتر نشدن و علائم ضد اجتماعی بودنش به اسکیزوفرنی تبدیل شد که احساساتش رو تحت تأثیر قرار داد و باعث توهمات شنیداری و دیداری توی اون شد. صداهای درون سرش از 13 سالگی به مدت 10 سال مثل موریانه تمام وجودش رو نابود کرد. تا اینکه شب کریسمس سال 1975 کنترلش رو کامل از دست داد و به دو تا دختر با چاقو حمله کرد. با اینکه هر دوی این دخترها تونستن جون سالم به در ببرن، ولی دیوید تازه لذت آزار و اذیت و ترسوندن دخترها رو چشیده بود. پایدن دخترها و کشیدن نقشه قتل اونا تفریح جدید دیو شده بود. زندگی دخترها برای اون بود و میتونست انتخاب کنه زنده بذارتشون یا اینکه کارشون رو تموم کنه. با وجود تمام این افکار بعد از اون شب تا مدت ها به کسی حمله نکرد، ولی ژانویه 1976 همه چیز برای نیویورک تلختر شد. توی اون زمستون دیوید تنها و بیکستر از همیشه بود. با اینکه مادر و خواهر واقعیش رو پیدا کرده بود، ولی بازم احساس رها شدن و درموندگی داشت. حس میکرد به هیچ جایی تعلق نداره و هیچ کسی اون رو نمیخواد. توی این تنهایی خفه کننده، امیال درونی دیوید برای دنبال کردن و شکار زنها پررنگ و پررنگ تر می شود. توی سال 1976، برای پر کردن تنهاییش، آپارتمانش رو رها کرد و ترجیح داد با دو تا برادر همخونه بشه، جان و نن کسارا. پسر و بچه های خوبی بودن و تلاش می کردن چیزایی که دیوید احتیاج داره رو براش فراهم کنن. ولی فقط توی 3 ماه رفتار دیوید به کل عوض شد. ازشون بیشتر و بیشتر دوری میکرد و خودش رو توی اتاقش حبس میکرد. سعی میکرد باهاشون هم صحبت نشه و ازشون میترسید. تا اینکه توی آپریل 76 دیگه نتونست تحمل کنه و از اون خونه بیرون اومد. موقع جابجایی انقدر عجله داشت و بی‌حواس بود که $2000 پول نقدش رو هم توی کشوی اتاقش جا گذاشت. خانواده کسارا نمیدونستن چه اتفاقی افتاده و راجع به رفتن دیوید چه فکری باید بکنن. یکی از دلایل دیوید سگ جرمن شپرد همسایه بود که نیمه شبها تا صبح بدون وقفه پارس میکرد. وقتی هم شروع میکرد صدای بقیه سگهای محل رو هم در میآورد. وقتی دیوید خسته و کوفته به خونه میومد، به خاطر پارس سگ نصف شبها از خواب میپرید و به سگها التماس میکرد که ساکت باشن. چون وقتی نتونه خوب بخوابه نمیتونه فرداش درست رانندگی کنه. گفتیم دیگه دیوید راننده تاکسی بود. یکی دیگه از دلایلش هم این بود که اون دوتا برادر اهریمن بودن و از جهنم برای شکنجه دادن اون فرستاده شدن. با اینکه اولش باهاش خوب رفتار می‌کردن، ولی تمام مدت گولش زدن و بهش دروغ گفتن. اونا برده‌های سرور شیطانی ژنرال جک کازمو بودن. جنرال جک کازمو رئیس سگ‌های شیطانی نیویورک بود که بهشون دستور میداد شبانه روزی پارس کنن تا دیوید به جنون برسه.
دیوید همزمان با افکار پارانویا و اسکیزوفرنی دست و پنجه نرمی کرده و توی تصورات خودش برادران کسارا رو نوچه‌های شیطان میدونسته تا بتونه راحت‌تر با افکار و توهمات اسکیزوفرنیایی خودش کنار بیاد. اون همیشه به شیطان و اهریمن‌ها علاقه داشته و کلی راجبشون تحقیق می‌کرده. الان که توی فانتزی ذهنش میتونست باهاشون زندگی کنه، این قضیه براش رضایت بخش بود. از طرفی هم چون صدای پارس سگ‌ها از طرف شیطان بود، دیوید شرطی شده بود که هر موقع صدای سگی رو میشنوه باید به صدای شیاطین درون خودش گوش بده و دخترها رو به قتل برسونه.
تا اینجای داستان دیگه میدونیم اینا فقط بهانه‌ای برای قبول نکردن اشتباهات خودش بوده و واسه همین خیلی مهمه کسایی که از بیماری روانی رنج میبرن حتماً و حتماً از افراد متخصص کمک بگیرن و درمان بشن. ولی اینم مهمه که تاکید کنم بیماری اسکیزوفرنی چیزی نیست که از آدم قاتل بسازه. میل درونی دیوید به کشتن یه چیز کاملاً متفاوت بود. دیوید به خونه جدیدی نقل مکان میکنه، ولی توی ذهنش شکنجه های جک کازمو تموم نمیشه. اون همسایه جدیدش سم کارل رو هم همدست اهریمن ها میدونه که میخوان روحش رو تسخیر کنن. سم یه سگ لابرادور مشکی به اسم هاروی داشت که هر موقع دیوید رو میدید بدون استثنا بهش پارس میکرد. دیوید هم اونقدری از سگ ها متنفر شده بود که حتی یه بار وقتی سم خونه نبود سعی کرد با یه بمب دستی که خودش ساخته بود سگشون هاروی رو به قتل برسونه، ولی خوشبختانه بمب کار نکرد و سگ سالم موند. صداهای درون سر دیوید هر روز بلند و بلندتر می شدن و خیلی وقتا انقدر صداشون بلند بود که اجازه نمی داد صدای مردم رو هنگام صحبت باهاشون بشنوه. برای همین تصمیم گرفت یه استراحتی به خودش بده و مدتی از نیویورک دور باشه و به ملاقات یکی از دوستای قدیمی دوران ارتشش بیلی پارکر به تگزاس بره و آب و هوایی عوض کنه. بیلی اونجا دلال اسلحه بود و یه دونه هفت‌تیر قدیمی کالیبر 44 هم به دیوید پیشنهاد میده. دیوید اسلحه ها و کار کردن باهاشون رو به خوبی میشناخته. همون لحظه‌ای که هفت‌تیر رو توی دستش میگیره، صداهای درون سرش شدت میگیرن و بهش فرمان میدن که اون رو برای خودش نگه داره. دیوید بعد از برگشتن به نیویورک به دنبال کردن و خیره شدن به زنها ادامه میده. ولی چیزی که متفاوت بوده اینه که این بار دیو مسلح هم هست. خطرناکتر از همیشه. نیمه شب 29 جولای 1976 دانا لوریا و جودی ولنتی 19 ساله تازه به خونه برگشته بودن و دم در توی ماشین گرم صحبت بودن. همون موقع یه مرد از دل تاریکی بیرون میاد و خیلی نامحسوس به ماشین نزدیک میشه. یه کیسه هم دستش بوده که اسلحه کالیبر 44 توش مخفی شده. دخترها هم اصلا حواسشون نبود و نمی‌دیدن دیوید آهسته به سمت اونا میره. و وقتی به اندازه کافی نزدیک شد، بدون تعلل چندین و چند بار به سمت دخترها شلیک کرد. با اینکه اولین گلوله به گلوی دانا برخورد کرد، ولی حتی وقتی گلوله‌های اسلحه هم تموم شده بود، باز پشت هم ماشه رو میچکوند و شلیک میکرد. وقتی خون از گلوی دختر به بیرون میریخت و برای نفس کشیدن لح میزد، دیوید به خودش اومد و سریع پا به فرار گذاشت و توی تاریکی کوچه گم شد. جودی اونقدر ترسیده بود که فقط تونست دستش رو روی بوق ماشین بذاره و سعی کنه از کسی کمک بگیره. دختر بیچاره حتی نمیتونست از ماشین پیاده بشه و فقط با چشمای بسته جیغ میکشید. صدای بوق همه اهالی اون محله ساکت رو بیدار کرد و به کوچه کشون. بابای دانا هم صدا رو شنیده بود و بیرون میاد تا سر گوشی آب بده، ولی دخترش رو غرق خون توی ماشین پیدا میکنه. با اینکه سریعاً دو تا دختر رو به بیمارستان رسوند، ولی خیلی دیر شده بود و دخترش دانا لوریا به خاطر خونریزی شدید از دنیا میره. پلیس از جودی درخواست کرد که مشخصات مرد حمله کننده رو توصیف کنه، ولی انقدر فشار روانی و شوک حادثه براش زیاد بود که نمیتونست حرف بزنه و نه حتی چیزی به خاطر بیاره. وقتی توی صحنه جرم پوکه های خشاب هفت‌تیر با کالیبر 44 پیدا میشه، برای پلیس تعجب برانگیز بوده، چون اون زمان این نوع اسلحه بیشتر دست گنگستر و ارازلوباش شهر بوده و نمیتونستن ارتباطش رو با اون دو تا دختر 18 ساله پیدا کنن. چون هیچ شواهد و مدارک دیگه‌ای هم پیدا نمیشه، این پرونده به عنوان خفتگیری ناموفق و یا اشتباه گرفتن هویت بسته میشه. دیوید خوشحال و راضی به خونه برمیگرده. همه فشارها و هوسش برای کشتن خاموش شده بود و اهریمنهای ذهنش تشویقش میکردن. به شیطانی که میپرستید دعا میکرد که شانس و موقعیت بیشتری برای کشتن زنها فراهم کنه و اونم در عوض تمام تلاشش رو میکنه که با زجرآورترین شکل ممکن زندگی اونا رو تموم کنه. میخواست زنهای جوون رو به عنوان پیشکش به درگاه شیطان قربانی کنه. روی دیوارهای خونش چیزهای عجیب مینوشت و چیزی طول نکشید که با توهمات خیالی شیطانی خودش به دستور اهریمن‌ها کل شهر نیویورک رو به وحشت انداخت. با اینکه حمله دیوید به دانا و جودی توی جولای اتفاق افتاده بود، ولی تا 23 اکتبر 1976 دست نگه داشت. اون شب کارل دنارو و دوست دخترش روزمری کینن حدود 2:30 شب مهمونی کالجشون رو ترک کردن و به سمت خونه روزمری رفتن. هینی که توی ماشین مشغول خداحافظی بودن، دیوید به آرومی به ماشین نزدیک میشه. به سمت صندلی شاگرد میره و روزمری رو هدف میگیره. 5 بار پشت هم به سمت روزمری شلیک میکنه و بدون مکس پا به فرار میذاره. ناباورانه روزمری سالم میمونه، ولی یکی از گلوله ها خطا میره و به سر کارل میخوره. روزمری وحشت زده سری خودش رو جمع و جور میکنه و اون رو به بیمارستان میرسونه. از اورژانس کارل رو سریعاً به اتاق عمل منتقل میکنن و بعد از 9 ساعت عمل سخت و طاقت فرسا جون سالم به در میبره.
نه تنها دیوید از زنها متنفر بوده و مرگشون رو میخواسته، به اینکه با کس دیگه رابطه عاطفی داشتن هم حسودی میکرده و حتی هنگام حضور مرگ مستقیم یک زن رو هدف قرار داده.
این شکست دیوید رو عصبانی و سرخورده کرد و باعث شد در عرض کمتر از یک ماه سراغ حمله دیگه ای بره. دانا دماسی و جوان لومینو بعد از تموم شدن فیلم سانس آخر سینما در حال قدم زدن به سمت خونه بودن که حس میکنن مردی از سمت دیگه ی خیابون بهشون خیره شده. خیابون خلوت بود و ماشینی رد نمیشد. برای همین دخترها ترسیده بودن و به قدماشون سرعت دادن. مرد هم به دنبالشون شروع به دویدن کرد و کلاه کاپشن دانا رو از پشت گرفت. ازشون خواست چند لحظه ای صبر کنن. دیوید از اینکه بهشون خیره شده بود عذرخواهی کرد و گفت که گم شده. دخترها ازش ترسیده بودن و فقط میخواستن یه کاری کنن این مرد به دنبال کارش بره و راحتشون بذاره. برای همین آدرس جایی که میخواست رو بهش دادن. دیوید هم وقتی جوابش رو گرفت تشکر کرد و چند قدمی به عقب برداشت، ولی درست همون لحظه هفتیرش رو از جیب کتش بیرون کشید و به هر دو دختر شلیک کرد. از اینکه نشونه گیریش بی‌نقص بود خوشحال بود و سوزنان فرار میکرد. از شانس خوب دخترها، خانواده جوان همون نزدیکی زندگی میکردن و بعد از شنیدن صدای گلوله اونا رو مجروح و نیمه جون توی خیابون پیدا کردن. با اینکه خوشبختانه جفتشون زنده موندن، ولی جوان برای بقیه عمرش از کمر به پایین فلج میشه. وقتی پلیس صحنه جرم رو بررسی میکنه، بار دیگه پوکه های هفتیر کالیبر 44 پیدا میشه. ولی چون اون زمان دستبندی اطلاعات کامپیوتری و پیشرفته نبوده، نتونستن حمله های دیوید رو به هم مرتبط کنن. هیچ کدوم از دخترها هم توصیف خوب و درستی از چهره دیوید توی ذهنشون نداشتن که پلیس بتونه ردش رو بگیره. و زمانی تحقیقات پلیس به صورت جدی شروع شد که بسیاری از دخترهای دیگه جونشون رو از دست داده بودن. چسبوندن سرنخ‌ها هم از اونجای شروع شد که بامداد 30 ژانویه 1977 حمله مسلحانه دیگه‌ای توی نیویورک اتفاق افتاد. جان دیل همراه با نامزدش کریسین فروند از نمایشگاه شراب بازدید می‌کردن و درست همون لحظه که به قصد برگشتن به خونه سوار ماشین میشن، گلوله شیشه جلوی ماشینشون رو خورد می‌کنه و گلوله دوم و سوم روی بدن کریسین فرود میاد. جان کریسین خونی رو بغل می‌کنه و با فریاد کمک می‌خواد، ولی ماشینی از اونجا رد نمی‌شده که نگهدارو به جان کمک کنه و کریسین به خاطر خونریزی زیاد از دست میره. پس از تحقیقات بار دیگه پوکه های اسلحه کالیبر 44 از مدارک اصلی صحنه جرم بود و همونجا بود که تونستن این حمله رو به حمله های ماهای پیش رفت بدن. وقتی تمامی گلوله ها رو به آزمایشگاه جرم شناسی میفرستن، تایید میشه که همه این گلوله های چند پرونده اخیر از یک اسلحه شلیک شدن. با اینکه اولین فرضیه‌شون تایید میشه، ولی بین دخترها هیچ ارتباط دیگه‌ای به جز کم سن و سال بودن و داشتن موهای بلند تیره وجود نداشت. و اینجوری نمیتونستن پیش بینی کنن که قربانی بعدی ممکنه چه کسی باشه. پلیس ترجیح داد مخفیانه و بدون رسانه کردن به تحقیقات خودش ادامه بده و اسم مزرون رو هم قاتل 44 گذاشته بود. برای اولین قدم شروع به بررسی تمامی اسلحه‌های کالیبر 44 مجوزدار کردن. ولی هیچ کسی با مشخصات قاتل مطابقت نداشت. هیچ کدومشون هم با مقتولین ارتباطی نداشتن که بشه به پرونده وصل بشه. هشت مارچ 1977 ویرجینیا واسکاریچیان قدم زنون از کلاس جبرانی آخر شب به سمت خونه برمیگشت. ویرجینیا فقط یه بلاک با جایی که کریستین مرده بود، همونی که هنگام برگشت از نمایشگاه شراب با نامزدش کشته شد، فاصله داشت که دیوید بهش حمله میکنه و تفنگ رو مستقیم رو به صورتش نشونه میگیره. تنها کاری که از دست دختر برمیومد این بود که کتاب قطوری که دستش بوده رو جلوی صورتش بگیره، ولی فایده ای نداشت و گلوله به سرش اصابت کرد. با اینکه ویرجینیا در دم فوت میکنه، ولی این حمله با سریهای پیش متفاوت بود. این بار دیوید برای شکارش احتیاط نکرده بود و جلوی روی مردم شلیک کرده بود. و بعد هم با یه ماشین فولکس واگن بیتل از اونجا فرار کرد. 11 روز بعد پلیس کنفرانس خبری بزرگی برگزار کرد. این قضیه دیگه چیزی نبود که بشه مخفیانه راجبش تحقیق کرد و وظیفه داشتن به مردم و رسانه‌ها روند پیشرفت پرونده رو اطلاع بدن. پلیس اعلام کرد که در حال تعقیب قاتل سریالی هست که زنان جوان رو هدف قرار میده و از هفت‌تیر کالیبر 44 استفاده میکنه. همچنین سوار بر فولکس واگن زرد هم دیده شده. این قتل نه تنها توی نیویورک، بلکه همه جا سرخط روزنامه‌ها اخبار شده بود. مردم دیگه احساس امنیت نداشتن. زنها ترجیح میدادن توی خونه‌هاشون بمونن و موهاشون رو بلوند کنن تا طعمه این قاتل نباشن. هیچ کسی احساس خوبی نداشت. ولی برای دیوید همه چیز خیلی متفاوت تر بود. از این احساس قدرتی که جدیداً به دست آورده بود حظ می‌کرد. تیکه‌های روزنامه که راجع به قتل‌های اون نوشته شده بود رو جدا می‌کرد و برای خودش نگه می‌داشت. برای اولین بار توی زندگیش بهش توجه می‌شد و دوستاش روزنامه‌ها و مردم به صحبت در موردش ادامه بدن. ولی اگر خیلی زود قتل دیگه‌ای انجام می‌داد، ممکن بود دستگیر بشه. برای همین باید راه جدیدی پیدا می‌کرد. دیوید خودش رو برای مدتی توی خونش حبس کرد، ولی صدای سگ همسایه دیوانش می‌کرد. مدام پارس می‌کرد و ازش می‌خواست سریع‌تر دختر دیگه‌ای رو قربانی کنه. برای رهایی از این وضعیت، به همسایش نامه نوشت که سگ لابرادورش هاروی رو کنترل کنه. نوشتن این نامه جرقه‌ای توی ذهن دیوید زد. تصمیم گرفت از این به بعد برای پلیس هم نامه‌هایی به جا بذاره تا توجهات بیشتری رو به سمت خودش بکشونه. ساعت 3 بامداد 17 آپریل 1977 زوج جوانی به اسم ولنتینا سریارا و الکساندر ایسا کنار پیاده رو پارک کرده بودن که فولکس واگن زردی کنارشون وای میسته و پنجره رو به پایین میکشه و دیوانه وار به جفتشون شلیک میکنه. بعد هم پاشو روی گاز میذاره و با تمام سرعت فرار میکنه. پلیس خودش رو سریعا به محل میرسونه، ولی نمیتونه هیچ کدوم از اون دو رو نجات بده. ولی این بار چیز جدیدی به صحنه جرم اضافه شده بود. نامه‌ای که مشخصاً روی صحبتش با پلیس بود. توی نامه گفته بود از اینکه رسانه‌ها اون رو ضد زن میدونن خیلی ناراحت میشه. چون از زن‌ها بعدش نمیاد و کسی نیست که همینجوری الکی آدم‌ها رو بکشه. بلکه از شکار کردن لذت میبره. برای اولین بار خودش رو پسر سم معرفی کرد و این قول رو داد که با قتل دیگه‌ای برمیگرده. پلیس برای گرفتن دیوید گروه ویژه‌ای از 300 افسر پلیس به اسم گروه اومگا تشکیل داد که بتونه هر چه زودتر این روانی رو دستگیر کنه. وقتی تیم روانشناسی گروه اومگا نامه رو بررسی کردن، این احتمال رو دادن که طرفشون دچار اختلالات روانی هستش. برای همین تمام کسایی رو که توی یک سال اخیر از آسایشگاه‌های روانی مرخص شده بودن رو بررسی کرد. دیوید که از این حجم توجه‌ها خوشحال بود تصمیم گرفت به سردبیر مورد علاقهش توی روزنامه نیویورک دیلی نامه بنویسه. توی نامه ازش تشکر کرد و برنامهش رو برای روز 29 جولای پرسید.
29 جولای سالگرد اولین قتل دیوید، قتل دانا لوریا بوده که اینجوری مسئولیت اون حادثه رو قبول کرده و یه جوری تلاش کرده با باز کردن اون پرونده دوباره صحبت راجع به خودش رو راه بندازه.
تازه بعد از اون ترسوندن مردم با نامه‌هایی از طرف پسر سم تفریح جدیدش شده بود. هم به صاحب هاروی و هم به برادران کاسارا نامه می‌نویسه. بجز اونا به یکی دیگه از همسایه‌هاش به اسم گلسمن هم نامه می‌نویسه و میگه دخترا رو می‌کشه تا اون رو خوشحال کنه. تهدیدش هم می‌کنه که اگر این نامه رو به پلیس گزارش بده می‌کشتش. گلسمن هم از ترس جونش نامه رو پیش خودش نگه می‌داره و چیزی نمیگه. ولی دو همسایه دیگه این نامه‌های پسر سم رو به پلیس محلی نشون میدن. پلیس هم توی تحقیقات اولیه و سطحی میتونه بفهمه بچه اشتراکشون همسایه بودن با دیوید برکوویتس هست که اتفاقاً یه فلوکس واگن زرد رنگ هم داره. سی و یکم جولای استیسی ماسکوید برای اولین بار با بابی بلانته سر قرار میره و توی پارکی مشغول صحبت میشن. با اینکه اخبار پسر سم رو شنیده بودن ولی فکر نمی‌کردن اونا کسایی باشن که این بلا سرشون میاد. دیوید از پشت درخت دوبار به صورت بابی و یک بار به سر استیسی شلیک می‌کنه. بابی زنده میمونه ولی یکی از چشم‌هاش رو از دست میده. دیگه تحمل مردم تموم شده بود و فشار بیشتری روی پلیس بود. اونا حملات رو به سه منطقه بروکلین، کوینز و برانکس محدود کرده بودن و حتی تونسته بودن از اظهارات شاهدین چهره‌ای برای پسر سم طراحی کنن. از اون طرف هم پلیس محلی با جدیت بیشتری داستان نامه‌ها رو دنبال می‌کرد. می‌دونست دیوید با مشخصات قاتل تطابق داره و حتی ماشینش هم در سال 1976 همزمان با شروع این جنایات خریداری شده. ولی اطلاعات جدیدی به پرونده اضافه میشه که کل جریان رو جور دیگه‌ای به پیش می‌بره. دختر به ایستگاه پلیس میره و شهادت میده همون روزی که به بابی حمله شده همراه سگش توی پارک بوده. داشته قدم میزده که میفهمه مردی پشت درخت قایم شده و داره مردم رو جور خاصی نگاه میکنه. چون رفتار مرد براش عجیب بوده اون رو دنبال میکنه و میبینه از روی ماشین زرد رنگش قبض پارکینگ رو برمیداره و به سطل آشغال میندازه. همون موقع گروه اومگا شروع به بررسی همه ماشین‌های پارک شده توی اون روز و اون محل میکنه و بالاخره موفق میشه چیزی که میخواد رو پیدا کنه. قبض برای دیوید برکوویت صادر شده بود و حالا دیگه میتونستن بدون شک همه اطلاعاتی که داشتن رو به هم وصل کنن و دیوید رو به اتهام قتل‌های سریالی بازداشت کنن. طی عملیاتی 10 آگوست 1977 بیرون خونه دیوید کمین کردن. همه پلیس‌های نیویورک می‌خواستن اونجا باشن و یه بار برای همیشه به این ترس و وحشتی که به جون مردم افتاده خاتمه بدن. ساعت‌ها منتظر مونن تا اینکه بالاخره از آپارتمانش بیرون اومد. همین که سوار ماشینش شد، پلیس‌ها با اسلحه محاصرش کردن و دستور دادن به آرومی دستش رو روی سرش بذاره و از ماشین پیاده بشه. هنی که روی زمین می‌خوابوندن و بهش دستبند می‌زدن، ازش پرسیدن که چه کسی هستش. در جوابشون با آرامش خاصی گفت: من پسر سم، دیوید برکوویتس هستم. دادگاه دیوید توی 10 می 1977 برگزار شد و خودش به همه جنایاتش اعتراف کرد و گفت توسط شیطان کنترل می شده و اختیاری از خودش نداشته و در نهایت در سن 24 سالگی به دلیل 6 قتل و مجروح کردن 7 نفر به حبس ابد محکوم شد.
از اینکه ما را تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکریم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتالا به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. همینطور فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتالا برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جرم فالو کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا قسمت بعد، فعلاً.